گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، ای پدر نشاط نو در رگ جان ما برو، جام فلک نمای شو و از دو جهان کرانه کن، ای خردم شکار تو، تیر زدن شعار تو، شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن، گر اساس خرد تو را منع کند از این روش، حیله کن و از او بجه، دفع دهش بهانه کن. در مثل است کشگران دور بوند از کرم، زشکر می کرم نگر، با همگان فسانه کن، ای کل زلعب اختران ما تو پیاده گشته ای، اسب گزین فروز رخ، جانب شه دوانه کن، خیز کلاه کج بنه و از همه دامها بجه، بر رخ روح بوسه ده، زلف نشاط شانه کن، خیز بر آسمان برا، با ملکان شو آشنا، مقعد صدق اندر آ، خدمت آن ستانه کن، چون خیال خوب او خانه گرفت در دلت، چون تو خیال گشته ای در دل و عقل خانه کن، هست دو تشت در یکی آتش و آن دگر ززر، آتش اختیار کن، دست در آن میانه کن، شو تو کلیم هین نظر، تا نکنی به تشت زر، آتش گیر در دهان، لب وطن زبانه کن، حمله شیر یاسه کن، کله خصم خاصه کن، جرعه خون خصم را نامه مغانه کن، کار تو از ساقیا دفع دوی، بیا بیا ده به کفم یگانه ای، تفرقه را یگانه کن، شش جهت است این وطن، قبله در او یکی مجو، بیوطنی است قبلگه، در عدم آشیانه کن، کهنگر است این زمان، عمر ابد مجو در آن، مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن. ای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت، گر نخری چه که خوری، روی به مغز و دانه کن. هست زبان برون در، حلقه در چه می شوی؟ در بشکم به جان تو، سوی روان روانه کن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1821 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که می دونید با هر لفظی که در برنامه گنج حضور ما صحبت می کنیم، دائما این موضوع باید مد نظرمون باشه که منظور زنده شدن معنا در ماست. به عبارت دیگه هر لفظی ما را باید به زندگی زنده در درون خودمون راهنمایی کنه. بنابراین الفاظ به تنهایی فایده ای ندارند، مگر اینکه هر چی که میگیم معناش برای ما این باشه که نه من بلکه ورای من. در غزل مولانا همینطور که از دور نگاه میکنیم، اول شروع میشه با نیایشی به این معنی که آب حیات عشق در رگ ما روانه بشه. آب حیات عشق و پدر نشاط نو، هر دو اصل وجود ماست. عشق به آب زندگی تشبیه شده، همینطور به خالق شادی جدید. هر دو رو میگه در رگ وجود ما برو. اگر قرار باشه ما به عشق زنده بشیم، به وسیله خوندن این غزل، بنابراین در سطح الفاظ نباید وایسیم. لفظ به تنهایی نباید مهم باشه. بنابراین یادآوری میکنم که این جلسه جلسه ادبی نیست. شما در هر درجه ای از تحصیلات باشید میتونید به زندگی زنده بشید و این غزل هم برای یه آدم معمولی گفته شده که بخونه و زنده بشه به آب حیات عشق و نباید ما از این غزل ها بترسیم، فکر کنیم که مشکله، برای اینکه این غزل از حضور برخواسته و قادره که حضور یا زندگی زنده رو در این لحظه در ما بیدار کنه در هر وضعیتی که باشیم. وقتی به غزل نگاه میکنیم در کل میبینیم که اول با یه یکی شدن شروع میشه، برای اینکه اول به نظر میاد که با یک نیروی برتری داره صحبت میکنه، بعد یه دفعه با این نیروی برتر یکی میشه. ای پدر نشاط نو، بر رگ جان ما برو، جام فلک نمای شو و از دو جهان کرانه کن. این نیرو به وسیله ما تبدیل به جام جهان نما میشه و این نیرو میشه ما، و از دو جهان کنار گیری میکنه. یعنی چی که از دو جهان کنار گیری میکنه؟ و ما الان به چه صورتی هستیم که باید به جام جهان ما تبدیل بشیم و ما الان از دو جهان کنار گیری بکنیم؟ این دو جهان کدوم دو جهانه؟ و بعد نشون میده به ما که از چی میتونیم کمک بگیریم. یه زشکر می کرم نگر، این کرم رو از می قرمز بگیر. اشقران یعنی رو سرخان، و میگه در مثل آمده که رو سرخان از کرم دورند، ولی می قرمز ولی پر از کرمه، تو از این کرم بگیر، این میتونه تو رو نجات بده. این می چیه؟ بعد در اواسط غزل حرکت زایی رو میبینیم در ما. مثلا میگه اسب گزین فروز رخ، جانب شه دوانه کن. این سوار اسب بشو و رخت روشن کن و به طرف شه بدو، یعنی بدوان اسبتو به سمت شاه. خیز کلاه کج بنه و از همه دامه ها بجه، بر رخ روح بوسه ده. زلف نشاط شانه کن. پس خیز برپا، حرکت زایی به چه منظوری؟ افتخار کن به خودت که انسانی. چرا ما باید به خودمون افتخار کنیم؟ چه مزیتی نسبت به سایر باشندگان داریم؟ آیا از این مزیت استفاده میکنیم؟ و دوباره تاکید میکنه خیز بر آسمان برا، با ملکان شو آشنا، مقعد صدق اندر را خدمت آن ستانه کن. پس دوباره میگه برخیز. چه ارتباطی بین جایگاه راستی و شانه کردن زلف شادی وجود داره؟ و این معنا در شما چجوری کار میکنه. مقعد صدق اندر را خدمت آن ستانه کن، یعنی جایگاه راستی بشو و به اون آستانه خدمت کن. و در شعر قبلش هم گفت که زلف طرب شانه کن. به نظر میاد میگه که این شادی دروازه زندگی است. ذات تو شادی است. هرچی به سمت شادی میری به ذاتت نزدیکتر میشی، به خودت نزدیکتر میشی، بیشتر خودت میشی، جایگاه راستی بودن یعنی راست بودن، آدم خودش باشه. و آدم نمیتونه خودش باشه مگر اینکه همونطور که تو این غزل هی راهنمایی میکنه در عدم آشیانه بکنه و نیازی به دروغ نباشه، نیازی به این نباشه که من اگر خودم اونطور که نیستم نشون بدم سالمتر، موفقتر، پولدارتر، مهمتر خواهم بود. به نظر میاد یکی از مهمترین شرایطی که مولانا میذاره همین راست بودن و خود بودن و تظاهر به این نکردن که من اون کسی باشم که نیستم و یه جور دیگه خودم رو در بیارم و نشون بدم به مردم. این نشونگر منه. اگه من نبود لزومی نداشت ما اونطور خودمون رو وانمود کنیم که نیستیم. و این شرط بسیار مهمه. به نظر میاد اگر ما این شرط رو رعایت نکنیم بقیه کارها دیگه بی خوده. و همطور میگه دو تا تشت وجود داره، اشاره به داستان موسی که میدونید فرعون از وحشت این که گفته بودم بهش یه بچه‌ای به دنیا خواهد اومد که تو رو از تخت به زیر خواهد کشید، نوزادان بنی اسرائیل رو همه میکشت و مادر موسی را گذاشت داخل سبد و رها کرد در رودخونه و خانواده فرعون که زنش باشه یکیش گرفتند موسی را از آب و در خونه فرعون شروع کرد بزرگ شدن. و این سوی زن وجود داشت که نکنه این بچه همون بچه باشه و بنابراین برای امتحانش دوتا تشت گذاشتن، یکی از آتش یکی از زر طلا. و گفتن اگه به سمت زر بره این همون بچه هست باید بکشیمش. و موسی به سمت آتش رفت و آتش رو گرفت گذاشت در دهانش و به این دلیل لکنت زبان پیدا کرد. و بنابراین برادرش سخنگویش بود. همه این قصه سمبولیک، حتی از آب گرفته شدن موسی. چرا مولانا همچون قصه ای را میاره؟ آیا فقط میخواد قصه بگه یا این قصه معنا داره و معناش همین لحظه در ما قابل انطباقه؟ موسی چیه در ما؟ آیا موسی در ما سمبولیک وجود داره؟ تا تشت زرد چیه؟ تشت آتش چیه؟ چرا موسی را میگن کلیم الله؟ کسی که زبانش سوخته و دهنش سوخته و نمیتونه حرف بزنه هم سخن خدا میشه، به عبارت دیگه سخنگوی خدا میشه. مولانا چی میخواد به ما بگه؟ که میگه لب وطن زبانه کن، زبانه یعنی آتش، یعنی لبت و زبانت بسوزه، لب و زبانت بسوزه تو هم سخن خدا میشه. این به زبان سخن نگفتن، به لفظ مشغول نشدن و با لفظ و گفته خود هم هویت نشدن در زندگی شما چگونه کار میکنه؟ و این که میگه به شیر یاسه حمله کن. یاسه یا یاسا لفظ مغولیست به معنی قواعد اجتماعی و راه رسمه ها و سنت ها و مجموعه اونها. چرا میگه به اینا حمله کن؟ خصم خاصه کیه در ما؟ یه خصمی وجود داره که خاص ماست. کله کردن این یعنی از تخت به زیر کشیدن این خصم خاصه. بعد اون موقع میگه خون اینو که می نوشی تو، این همون می مغانه است. آیا منظورش اینه که ما بریم دشمنمونو بکشیم خونشو بخوریم؟ این میشه می مغانه یا معنای دیگه ای داره؟ خصم خاصه در شما چیه؟ در جای دیگه میگه حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنچه جام پنداشت خوناشام بود. در ببست و دزد اندر خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. حیله کرد انسان یعنی همین فکر کرد و اندیشه کرد، ولی با اندیشهش هم هویت شد، اندیشهش رو جدی گرفت و همین که چسبید به اندیشهش یه من درست کرد. و این حیله میگه دام بود، این جور اندیشه کردن دامه. جدی بگیری اندیشه تو، بهش بچسبی، بر اساس اون من درست کنی، بنابراین باوراتو جدی بگیری، این دامه. و گفت اونی که تو جان میدونی اون خوناشامه، دشمن خوناشام توست. درو بستی ولی دزد در خانه مخفی شده شب. در بعضی نسخه هست دشمن هم در خانه بود. و حیله فرعون میگه از این افسانه بود. فرعون هم همین کارو کرده بود. پس فرعونیت یعنی هم هویت شدن با ذهن و من ذهنی. این معناها چجوری شما رو بیدار میکنه؟ دویی چیه؟ و این که میگم ما هوش زندگی رو به دو تا تقسیم میکنیم و در نتیجه مشمول لعنت میشیم، این کار اصلا خودش یعنی نفرین، نفرین زندگی. این یعنی چی؟ کار تو از ساقیا دفع دوی، بیا بیا ده به کفم یگانه، تفرقه را یگانه کن. یعنی رفع دویی کار توست ای ساقی، بیا 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 یک شراب یگانه به کفم بگذار و این تفرقه رو، جدایی رو یکی کن. ما چرا جدا هستیم؟ چرا از سرچشمه زندگی و از هم نوعان خودمون جدا هستیم و حس جدایی میکنیم و این جدایی رو چجوری میتونیم به وحدت و عشق برسونیم. چرا میگه وطنی که درش زندگی میکنی الان این شش جهته و در اون یه قبله مجو و بعد میگه قبله بیوطنیه. بیوطنی یعنی چی؟ که قبله اونه. میگه خونه میخوای بسازی و درش زندگی کنی، در عدم بساز. عدم کجاست؟ چه اشکالی به وجود میاره این که ما خودمون و چیزهای دور و برمون هستن رو که بهشون چسبیدیم فکر میکنیم اینا همیشگی هستن؟ چرا این هوش در ما بیدار نمیشه که هر چیزی که وارد زمان میشه در حال تغییره؟ ما چرا به تغییر مقاومت میکنیم؟ برای اینکه نکنیم چیکار باید بکنیم؟ و آیا این تجسم میتونیم بکنیم که ما مثل خوشه گندم هستیم، جان ما مثل دانه گندمه و قالب ما مثل کاهه؟ میگه اگه خر نیستی چرا به سمت کاه میری؟ چرا به سمت مغز و دانه نمیری؟ مغز و دانه چیه؟ کاه چیه؟ آیا اینا رو ما در زندگی تشخیص میدیم؟ حلقه در شدن یعنی چی؟ حلقه در بیرون دره و تخت تخت حلقه رو بزنن تا بیان تخت خونه رو باز کنن. ما آیا مرتب خونه در خونه خدا رو میزنیم و باز نمی کنند؟ اصلا صرف این که در وجود داره این به چه معناست که ما حلقه اش هستیم؟ آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن. ای پدر نشاط نو، بر رگ جان ما برو، جام فلک نمای شو و از دو جهان کرانه کن. پس آب زندگی عشقو میگه روانه رگ ما بکن که ما زندگی زنده رو حس کنیم. عشق اول باید در ما مزه بشه. اگر مزه عشق رو نچشیم اول نمیتونیم بفهمیم عشق چیه. برای همین نیایش میکنه که یه جوری مزه عشق رو به من بچشون. چرا؟ برای اینکه من در ذهن زندگی میکنم، من در وطن ذهن زندگی میکنم، من با فکرام هم هویت شدم، من در شب زندگی میکنم، من در بیخبری در خواب فکر زندگی میکنم، نمیتونم. من همش میخوام عشق رو تجسم کنم و تجسم عشق خود عشق نیست، بنابراین در شب هستم. پس میگه من چون در شب هستم، تو آینه صبوح را، آینه صبوح یعنی آینه شراب صبحگاهی، صبوح شراب صبحگاهی به این معنا که صبح فاصله بین شب و روزه، یعنی وقتی ما بخوایم بیدار بشیم از خواب فکر، روز روشن زندگی و همون وارد فضای بی فرم و بی زمان این لحظه شدن که همون عدمه، همون فضای پذیرش این لحظه است یا فضای این لحظه است ولی ما ازش خبر نداریم، برای اینکه با محتوای این لحظه که همین جسم ما باشه، فکرامون باشه، مشغول هستیم، گرفتار اونا هستیم، ما چیزهای مختلف بیرونی رو در ذهنمون تجسم میکنیم و مشغول اونا هستیم و این مشغولیت چنان سریع و دائمی است که در خواب اونا هستیم. پس یه فضای وجود داره که این آینه صبح که تمام وجود ما از اون بیرون میاد و میگه تو اون آینه رو ترجمه کن به شب که منم بفهمم و منم مزه کنم. چون من باید اول مزه کنم، به قول معروف اول غذا رو میخوریم بعد مزهش رو میفهمیم چیه. اگر غذای خوشمزهی بپزم و فقط تعریف کنن که ما نمیفهمیم مزهش چیه، غذا رو که دادم ما خوردیم و ما میفهمیم مزهش چی بوده. ما هم عشق رو داریم به وسیله ذهن توصیف میکنیم. همونطور که اول گفتم باید زنده بشیم به عشق. پس میگه یه مزهی به من بچشون در این شب، آینه صبوح، یعنی آینه ای که ما میتونیم از آن متولد بشیم ولی آینه باقی بمونیم. آینه صبوح همون پدر نشاط نوست که دم به دم شادی رو در وجود ما میدمه. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. پس مثل آب روان این زندگی از غیب در وجود ما از اون آینه مانند دمیده میشه و ما اون هستیم. همچو آینه شوی خاموش و گویا، تو اگر همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی، تو مثل آینه میشی، نه آینه ای که جلوش وایسی خودتو ببینی، بلکه آینه ای که تو آینه هستی و جسمت از اون متولد میشه و اونو میبینی. در کتاب مذهبی میخونیم خدا این جهان رو خلق کرد و بهش نگاه کرد، دید نیک بود. وقتی آینه صبوح میشیم جهان اونطوری دیده میشه، جهان زیبا دیده میشه، ما میشیم جام جهان نما. جام جهان نما شدن یعنی جهان خودتو خلق میکنی، بهش نگاه میکنی، کیف میکنی و از دو جهان کناره میکنی. پس میگه ای پدر نشاط نو، بر رگ جان ما برو، برو بر رگ جان من. من الان جانم ذهنمه، الان مرکز ما همش فکرهای ماست. ما هر طرف می جنبیم طول و حوش مشغولیات ذهنی خودمون می گردیم، جان خودمون رو حس نمی کنیم، اصلا زنده نیستیم، انگار مثل مستا و بیهوشان این ور اون ور میریم، دائما مست فکر بقا هستیم. حتی اون کسی که 100 میلیون دلار داره انگار هیچی نداره، دائما بیهوش اینه که چی میشه، یک حالت و مود بقا گرفته. چجوری باقی بمونم با 100 میلیون دلار؟ کافی نیست. این ور اونور نگاه میکنی، نگرانه که کم برسه، روزی بیشتر از 50 دلار نمیتونه خرج کنه، ولی در مود بقاست، در مود زندگی نیست، در حالت زندگی نیست، زنده نیست، نگرانه، مشغوله. پس به پدر نشاط نو که همون آینه است، همون ذات ماست، میگه بشو جان من، بذار من زنده بشم به تو. بعد اون موقع من میشم یا تو میشی، هر دو یکی میشیم دیگه، جام فلک نما. جام فلک نما که من باشم یا همه انسان ها باشند، در واقع جهان خودش رو خلق میکنه، به جهان خودش نگاه میکنه. بنابراین احتیاجی به دو جهان نداره. دو جهان اون موقع متولد میشه که یه نفر اینقدر مشغول به این جهان باشه که بر اساس این جهان و بر اساس دویی جهان دیگه خلق کنه، و اون جهان ذهنیه. پس شما یک جهان در ذهن خودته، چون این جهان به درد نمیخوره، راضی نمیکنه، یه جهان دیگه این خلق میکنه که بهش نگاه کنه، اون جهان بهتره. یه دی مشغول به این جهان هستن اصلا، ولی کسایی که مشغول به این جهان هستن حتما اون جهان رو هم دارند در ذهنشون، برای اینکه راضی نیستن به این جهان. یه دی تماما مشغول به اون جهان هستن، ولی چون مشغول به اون جهان هستن حتما چسبیدن به این جهان، به الفاظ، قضیه اینه که اصل اینه که ما از ذهن بیرون بیاییم. و اگر شما صحبت اون جهان میکنید، آن جهان همین عدم این لحظه است. اگر زنده شدی به اون، یک دفعه میبینی که اون دوتا جهانی که در ذهن ایجاد کرده بودی فقط یک تصویر بود. اون جهان اصلی که صحبت میکنی، اون جهان همین لحظه و همین اصل تو، همین زندگی تو، همین پدر نشاط نو، همون آب حیات عشقه. بعد چه چیزی نمیذاره ما زنده بشیم به این عشق که اصل وجود ماست؟ ظاهرا عقل ما، عقل معاش‌اندیش و بقا اندیش ما، نگران ما، ترسوی ما، مندار ما و هرس آلوده ما، طمع‌کار ما، خشمگین ما. برای همین میگه ای خردم شکار تو، تیر زدن شعار تو، شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن. پس این خرد بی خود من الان چون در ذهنم گرفتارم، شکار تو، شکار تو بشه انشالله. تیر زدن شعار تو، برای که تو دائما تیر میزنی. تیر رو چجوری میزنه؟ هر لحظه تیر زندگی به سوی ما پرتاب میشه که ما بگیریم زندگیش کنیم. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب، چون آب روان. هر لحظه آب روان میرسه و ما سوار بهش هستیم. آب روان همین آب زندگی، همین عشق در وجود ما میجوشه و ما خفش میکنیم به خاطر همین عقل بقا اندیش خودمون، ترسوی خودمون، محدود اندیش خودمون. بخران را که رسیدت منه از بحر ذخیره، چو تو بر جو روانی و چو خوردی دگر آید. چرا اینقدر میترسی تمام بشه؟ چون میترسی تمام بشه، تمام میشه. یه اونی که رسیده به تو بخورش، برای ذخیره نذار. زندگی رو ذخیره نکن، زندگی کن اونی که خدا میده الان. چو تو بر جوی روانی و چو خوردی دیگر آید. تو سوار بر جوی هستی، اگه خوردی یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد. زندگی نو نو به نو، پدر نشاط نو، هی شادی رو میدم. تمام نمیشه شادی، خروار خروار وجود داره. پس خرد ما شکار او بشه شکار و تیر زدنم شعار اونه، برای دائما تیر زندگی میزنه به ما که ما بگیریم زندگیش کنیم. لطف معشوق هر لحظه مشمول حال به اصطلاح شامل حال ماست. بعد میبینین که دوباره با دل خودمون داره ما رو میزنه. شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن. شست من دام هست، ولی شست من یک چیز چرمی بود که به انگشت به اصطلاح میپوشوندن میکردند و این زه کمان رو میکشیدن و این شسته میگه دل خود منه. اینا باید معنی دار باشه برای ما که دل خود ما همون زندگیه، اصل خود ما، مرکز ما زندگی. میگه شست دل منو بکش و این جان عقلی منو نشانه بگیر با دل من. پس ما باید با دل خودمون کار کنیم. این اون چیزی که ما را باید آزاد کنه در خود ماست، نه در دیگران. برای همین میگه با دل من منو آزاد کن. و بعد میگه گر اساس خرد تو را منع کنند از این روش، حیله کن و از او بجه، دفع دهش، بهانه کن. میبینین که اصلا بین خودش و معشوق هیچ فرقی نمیذاره. میگه من این کار رو میکنم یا تو میکنی، هر دو یک. اصلا منی وجود نداره، تو بکن و تو کمک کن. اگر اساس خره، اساس یعنی پاسبان یا جزمه، کسی که جلوی ما رو میگیره، مثل خرد همین که گفتیم. اگر اساس خرد یعنی عقل ما میگه تو رو از این روش منع بکنه، جلوی تو رو بگیره، حالا میشه سرش شیره مالید. باش، این عقل بقا اندیش ما، ترسوی ما، کینه ورز ما اگه به شما میگه حالا تو برو ضرر بزن به فلانی، باش حالا بعدن اجازه بده، فعلا کار داریم. سر شیره به مال، این عقله راحت میشه سرش کلا گذاشت. و برای همه میگه، برای اینکه با الفاظم خانه میشه این عقل، میگه حیله کن و از او بجه، دفع دهش، بهانه کن، بهانه بیار، کار دارم بگو. یه جای دیگه میگه اگر دعوت کرد تو رو به چین ورزی و دشمنی، بگو من مهمون دعوت میکنه تو رو که بیا از این آشغالای کینه بخور، دشمنی بخور، خشم بخور. بگو نه، من جای دیگه دعوت دارم، خونه پسر خالم دعوت دارم، باید برم اونجا. و خیلی ممنون و به حرف عقل گوش نده. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در مثل از کشکران دور بوند از کرم، زشکر می کرم نگر، زشکر می کرم نگر، با همگان فسانه کن. ای که ز لعب اختران مات و پیاده گشته ای، اسب گزین فروز رخ، جانب شه دوانه کن. پس میگه که مثل شده که کسایی که سرخ رنگ هستند از کرم به دور هستند، و ولی یه سرخ رنگ وجود داره و این تنها سرخ رنگی است که به درد تو میخوره و اون میه. این می همون در واقع انرژی است که از آینه خود شما میتابه. وقتی شما فضای زنده این لحظه میشید، یعنی با اصلتون یکی میشید، مؤلفه یا جزء احساسی این در شما به صورت شادی حس میشه، و این شادی در واقع همون ترجمه شبانه بود. اگر شما حس شادی و آرامش و عشق میکنید حتی برای یه لحظه، که حتما هر کسی کرده این کار رو، حتی در بدترین و گرفتارترین حالت ها یک دفعه میبینید که یک حس آرامش و شادی در وجود ما حس میشه، ولو اینکه شما رابطه‌تون با یه نفر خیلی بده، یه دفعه بعضی موقعا می‌بینین که حس مهر و عشق نسبت به اون شخص می‌کنید، و این حس مهر و عشق بلافاصله مؤلفه شادیشو در وجود شما به معرض نمایش می‌ذاره. یعنی شما حس می‌کنین این شادی رو. همین شادی و همین مؤلفه است که باید بگیرید و تقویتش کنید. اگر اون فضا یه ذره خودشو نشون داد، باید اون فضا رو تقویت کنید، نه خشم یا ترسی که از ستیزه در ما به وجود اومده. و این شادی از لابلای خشم و ترس ما خودشو بالا میاره، بالاخره در وجود ما ارتعاش میکنه و ما رو میلرزونه. ما هر چقدر سنگ دل باشیم، بعضی موقع لطیف میشیم. اون لطافت رو باید گرفت. و بقیه چیزها دیگه مهم نیستن. بقیه چیزها در جهان افسانه هستند. در جهان ذهن هستند. در جهان توهم هستن، در جهانی هستن که ما با ذهن بهشون نگاه میکنیم. وقتی این آرامش که اصل شماست در وجود شما ارتعاش میکنه به صورت شادی، شما حتما خوشی رو هم خواهید داشت. خوشی شادی نیست. خوشی از تفسیر مثبت ذهنی به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی من به جهان نگاه میکنم، بعضی موقع اتفاقات از نظر ذهن من مثبت میفته، یعنی مثلا سود میبرم، بوی سود میاد از یه اتفاقی، بوی این میاد که من انگار داره بزرگتر میشه، به ما داره افزوده میشه، بوی این میاد، اون موقع من حس خوشی میکنم. ولی این شادی نیست. وقتی شادی اصیل از این می اصل وجود شما در وجود شما دمیده میشه، خوشی هم به اصطلاح میتونه حس بشه. گاهی اوقات حزنم میشه حس بشه، ولی حزن عمقی نداره. یه چیزی شما از دست دادین، دو دقیقه سه دقیقه ممکنه غمگین بشین، ولی اصل آرامش، اصل شادی وجود شماست که در اون زیر داره ارتعاش میکنه و این غم به صورت کوچولو موجک روی سطح زندگی شماست و مهم نیست. پس به برخی از ماها میگه که تو از بازی ستارگان، از لعب یعنی بازی، بازی ستارگان یعنی اتفاقات مختلف که در زندگی تو به وجود اومده، تو مات و پیاده شده ای، مات شده ای. مثل بعضی از ماها چیکار کنم، بدبخت شدن، الان دیگه کاری نمیتونم بکنم. نگاه کن ببین چه اتفاقاتی افتاده، وای. و مات شده ای، پیاده شده ای، اصطلاح شطرنج رو به کار میبره. حالا میگه تو اسب گزین، فروز رخ جانب شه دوانه کن. حالا تو میتونی سوار اسب بشی. اسب همین فضای زنده وجود شماست و اگر سوار اون بشی، نور اون در رخ تو دیده میشه، رخ تو رو روشن میکنه. مثل خیلی از انسانهای حضوردار که وقتی به وجودشون، مخصوصا به صورتشون نگاه میکنه، شفاف به نور هستند و به سمت شه به تازون این اسب و شه، همون اصل وجود ما که باش یکی شدیم، به سمت شاه بدوانین اسبتو، همون یه کوچولو را که لطافتی که کرمی که از می گرفتی سوار اون بشو و اونو تقویت کن و به حضور کامل برس. بعد چند تا راه حرکت به ما نشون میده. خیز کلاه کج بنه و از همه دامها بجه، بر رخ روح بوسد زلف نشاط شانه کن. پس میگه پاشو ننشین، مات و پیاده ننشین و افتخار کن که انسان هستی. انسان تنها باشنده ایست که میتونه سوار این اسب بشه، میتونه حضور پیدا کنه. حضور ما یعنی هستی یا اون یه زندگی خودش از خودش به وسیله ما آگاه میشه. یعنی وقتی گفت جام فلک نمای شو، این جام فلک نمای در واقع خود زندگی است که از خودش آگاه میشه به وسیله ما. پس مقام ما خیلی بالاست. حیوان هم در متن زندگی است، گیاه هم در متن زندگی است، ولی آگاه از خودش نیست. ما ضمن اینکه میتونیم در متن زندگی باشیم، میتونیم آگاهانه در متن زندگی باشیم و این آگاهی اگر حضور باشه، آگاهی ذهنی نمیگم، آگاهی حضور در واقع آگاهی زندگی از خودش به وسیله ماست. جام جهان نما بشو یعنی. پس در این حالت میگه از همه دامهایی که در دامها چی هن؟ اتفاقات، مفهومها، قضاوتها. قضاوتهای تو هر کدوم یه دامه، تو را میتونه بندازه و نگه داره. اگر با اتفاقات هم هویت بشی، دام. از همه این دامها میگه بپر خودتو خلاص کن. تو بر رخ روح بوسده، بر رخ روح بوسده یعنی همین آگاه شدن جان ما از خودش، یعنی جان از جان آگاه میشه، یعنی آگاهی از آگاهی آگاه میشه، یه همچون چیزی. بعد اون موقع شما زلف نشاط و زلف شادی رو شانه میکنی. خیز بر آسمان برا، با ملکان شو آشنا، مقعد صدق اندر را خدمت آن ستانه کن. پس این حالت به آسمان آمدنه که با انسانهای حضوردار دیگه ملاقات میکنی. در واقع اگر ما به حضور برسیم، هر کسی را که در اون فضا ملاقات میکنیم داریم خودمون رو ملاقات میکنیم. یک چیز بیشتر نیست. خیز بر آسمان برا، با ملکان شو آشنا، مقعد صدق اندر آ. اینجا جایگاه راستیه. اگر به این فضا تبدیل بشی، این غیر از خودش چیز دیگه ای نمیتونه باشه. و اگر به این زنده بشی، دیگه وضعیت های سطحی مثل اینکه من پول ندارم مردم چی میگن، من ماشینم کهنه است مردم چی میگن، من مهمان دعوت میکنیم خونه مبلامون کهنه است مردم چی میگن، اصلا کلا مردم راجع به ما چی میگن، اینا دیگه مهم نیست اصلا. بس اون موقع نیازی نیست که تو خودتو جوری دیگه نشون بدی یا دروغ بگی، مجبور بشی که دروغ بگی. این راستی همونطور که گفتم شرط اولیست که مولانا میذاره. راست بودن، راست بودن غیر از درست بودنه. راست بودن همونطور که هستی به همه همونو نشون میدی، به خودت هم همونو نشون میدی. این که بیشتر موقع خودمون سر خودمون کلا میذاریم و خودمون رو به خودمون جور دیگه نشون میدیم و انکار میکنیم حتی اشتباهات خودمون، ما اشتباهات خودمون رو گردن دیگران میاندازیم برای اینکه نمیخوایم قبول کنیم اونطور که هستیم باشیم. و این باعث میشه خودمون رو دوست نداشته باشیم. اگر ما یه حالتی از خودمون رو دوست داشته باشیم فورا نشون میدیم، به خودمون هم نشون میدیم، قایم میکنیم، گردن دیگر هم میندازیم و اشتباه و گردن دیگر هم انداختن، انکار کردن، این دیگه اشتباه مرتبه بالاتره، این دیگه خودگم کردگی و بیچارگیه. پس جایگاه راستی شو، جایگاه راستی شدن همانو، زلف طرب شانه کردن همان، و اینکه دیگران چی میدن چی میگن از مد میفته، از اعتبار میفتین. و اتفاقا در این موقع هست که ما حد اکثر کوششمونو در بیان زندگی، بیان خودمون، در تاثیرگذاری و خلاقیت به کار میبریم. بیشتر خلاقیت ما به وسیله ناراستی خودمون خفه میشه. شما اگر دقت کنید هر چی راسته در زندگی مادیش هم موفق، اونایی که در این آمریکا واقعا از هیچ جا به یه جایی رسیدن، یه چیزی خلق کردن، یه چیز کوچولو گاهی اوقات، بیشتر اونا راست بودن. حالا بعدن ممکنه شرکت بزرگ شده، آدم های دیگه اومدن، ولی در اصل بنا شده به روی راست بودن اون آدم. و راست بودن و شادی اصل. اگر از این دوتا ما منحرف میشیم، پس به سمت مردگی میریم، به سمت زندگی نمیریم. اگر ما از شاد بودن و راست بودن به سمت دروغ، به سمت غم، به سمت کینه، به سمت دشمنی، به سمت غیبت، به سمت بدگویی، به سمت تکذیب و انکار، اینجور چیزا میریم، ما از زندگی رو گذاشتیم، به سمت مردگی میریم. پس حالا که میگه این حالت به وجود اومد، چون خیال خوب و خانه گرفت در دلت، چون تو خیال گشته ای در دل و عقل خانه کن. حالا که تو آزاد شدی، بر آسمان اومدی و جایگاه راستی شدی، زلف طرب شانه میکنی و عشق در وجود تو کار میکنه، زنده به عشق هستی، پس شده چی؟ خیال معشوق. خیال معشوق یعنی فضای زنده این لحظه تماماً. تو به حضور کامل رسیدی الان. حالا که اینطور شده، پس شده ای خیالون، چون تو خیال شده ای، حالا برو دل خودت بشو و عقل خودت بشو، خانه در دل و عقل کن. فقط در این حالته که مرکز داشتن مؤثر در جهان، در این حالته که شما میتونید عامل تغییر خودتون و دیگران بشید. هست دو تشت در یکی آتش و آن دیگر ززر، آتش اختیار کن دست در آن میانه کن، شو تو کلیم هین نظر تا نکنی به تشت زر، آتش شیر در دهان لب وطن زبانه کن. قصه موسی را گفتم و داره میگه دوتا تشت وجود داره، همطور که در مجلس فرعون بود، یه تشت آتش توشه، این تشتی که در آتش توشه تشت عشق، تشت زندگی، حضور این لحظه است. یه تشت دیگه جهان مادی و هم هویت شدگی با جهان مادیه، این آتش، این ذره. حالا تو به عنوان کودک خردسال یا واحد زندگی بی فرم میخوای به سمت آتش بری و زندگی بشی، یا میخوای به سمت جهان مادی بری باش هم هویت بشی و بشی یه جسم، یه فرم، یه نقش و بیروح بشی؟ ولی داره میگه که همونطور که موسی رفت به سمت آتش و آتش رو گرفت گذاشت در دهانش و از اتاق کنترل خواهش میکنم، بله چراغ خاموش شد، شما ممکنه منو الان یه خود تاریک ببینید. همطور که موسی آتش رو گذاشت در دهانش و لباش سوزند، شما هم اگر به سمت تشت آتش برید، یعنی تشت زندگی برید، تشت عشق برید، این سکوت درونی برای شما هم پیش میاد. پس آتش گذاشتن در دهان و سوزندن لب یعنی زندگی کردن و زندگی رو به حرف در نیاوردن و با حرف هم هویت نشدن و این جان و روان که در هر لحظه دمیده میشه، این میتونه همون سمبول موسی باشه که شما میخواین سرمایه گذاری کنین در ذهن و به صورت نقش در بیارین، یا به سمت زنده بودن زندگی این لحظه میل کنید و لب رو بسوزونید. و اونجا هم گفت که وقتی لب و سوزون شد کلیم الله، هم سخن خدا یا سخنگوی خدا. پس وقتی ما حرف نمیزنیم و با حرف من هم هویت نمیشیم، با الفاظ هم هویت نمیشیم، وقتی ما دانسته هامون رو فرو میریزیم، اون موقع هست که تازه بال پرمون رشد میکنه و این همون لب سوزوندنه. پس آتش شیر در دهان لب و تن زبانه کن. میبینین که باز هم حرکت زایی در این دو خطم وجود داره. میگه آتش اختیار کن، دست دران میانه کن. تشت است، فقط تشت رو نگاه نکن، فقط دست رو ببر توش، نترس، مشغول شو به زندگی. حمله شیر یاسه کن کله خصم خاصه کن، جرعه خون خصم را نامه مغانه کن. میگه حمله کن به هرچی که میدونی و هرچی که به تو تحمیل کردند، به صورت لفظ، به صورت حرف، به صورت دانسته. یاسه همینه، شیر، نماینده شیر که قواعد اجتماعی است در ماست، که تو حمله کن به اون و نمایندهش خصم جان ماست، خصم خاصه است. خصم خاصه دشمن مخصوص ما در وجود خود ماست که اساسش، بنیهش همین همهویت شدگی با دانسته های ماست که با حرف زدن ما یا تسلسل فکر به وجود میاد. این خصم خاصه ما در وجود ما و این خصم خاصه است. هر کسی خصم خاص خودشو داره در وجود خودش. میگه تو اینو از تخت به زیر بکش، تو حمله کن به این شیر، نترس و کله کنین خصمو. حالا که خصم چیه؟ خصم من ذهنی است. شما خون من ذهنی همون زندگی زنده شماست که میذاریم بره توی من ذهنی. حالا میگه خون اون یعنی هوشی که میره تو اون. هوش این لحظه است که اون قبلا هم گفتیم، میگه هوش را توضیح کردی بر جهاد، می نیرزد تره‌ای آن ترهات. پس ما الان هوش این لحظه رو از منیتمون میکشیم بیرون و این خون اونه و خون خصم خاصه همون می مغانه است، برای اینکه این هوش خالصه، هوش خالصه، معرفت خالصه. هوشی که از فرم‌های ذهنی آزاد شده هوش خالصه و این می مغانه است. میگه اسم میخوای بدونیم می مغانه چیه؟ می مغانه همین زندگی یا هوش خالصی است یا معرفت خالصی است که از فرم‌های ذهنی یا از منیت تو بیرون کشیدی. خون خصمته. بس معنیش نیست که تو بری یکی رو بکشی و در برداشت سطحی از این جمله بکنی. اینو یکی برداشت سطحی بکنه میگه خیلی خب مولانا گفت برو دشمن رو بکش، دشمن منم فلانیه، من برم الان پدرش رو در بیارم. نه، اینو نمیگه. دشمن خاصه ما در درون ما. کار تو است ساقیا دف دوی، بیا بیا ده به کفم یگانه ای، تفرقه را یگانه کن. دوی یادمون باشه یعنی شکافتن هوش این لحظه به دوتا. شما چون نمیتونید با ذهنتون زندگی رو یا عدم رو بشناسید، شما میاین برایش این کار نباید بکنید. ما نباید مثلا به زبان مذهبی نباید به وسیله ذهنمون کوشش کنیم خدا رو بشناسیم. شناخت خدا با حس و به زنده شدن به خدا به وجود میاد. همه این غزل اصلا شناخت خداست و نه با ذهن یه چیزی رو تجسم کردن. شما وقتی بخواین زندگی رو زندگی نکنید بشناسید، در این صورت مجبورین در ذهنتون یه واحد درست کنید به نام من. این من فقط از نوع خودش رو میشناسه، بنابراین یه چیزی تجسم میکنه به نام زندگی بر اساس اونی که شده. ولی اونی که تجسم میکنه و اونی که شده، میبینین که از بیرون که نمیاره این هوش رو. این هوش مال خود شماست. هوش وجود شما یه نصفش تبدیل به خود شما شده، یه نصفش تبدیل به یه موجود دیگه شده که این موجود فکر میکنه خدا اینه، زندگی اینه. پس دونیمه شده، دوتا شده. برای همینه که در ذهن ما دویی میبینیم، ذهن فقط دویی میبینه. شما بعضی موقع ها تو ذهنتون با یکی دعوا میکنید، خب یکی خودتون هستید، یکی هم اونی که باش دعوا میکنید. اونی که باش دعوا میکنید از بیرون که نیومده، که هوش شماست، دونیمه شده، یکی شما هستین، یه مقدارش رفته به اونو درست شده، حالا این دوتا با هم دعوا میکنند با هم. هر ستیزهی ستیزه خود با خوده. شما که نشستین با خودتون دعوا میکنید، کسی دیگه نیست که، یه واحد در ذهنتون خودتونین، یه واحد هم یکی دیگه، این دوتا رو انداختین تو جون هم. ولی در اصل یه زندگی هوشه که مال خود شماست که شما به این صورت در آوردین. از این کار بیا بیرون. میگه این کار هم به نظر میاد که هرچی که ما میگیم از دست ما بر نمیاد، گرچه که میگیم ولی نمیتونیم. کار تو از ساقیا دفع دوی، بیا بیا ده به کفم یگانه ای. حالا تو یه شراب یگانه ای به من بده، من بخورم این دوی از بین بره. و این شراب یگانه همین عشق، این همین صعود و تعالی از دوییه، و این همین شناختن اینکه ما دو نیمه شدیم و هر دو نیمه شدگی یه نفرینه. و به محض اینکه دو نیمه میکنیم، دو شاخه میکنیم زندگی رو، مشمول این نفرین میشیم. تا زمانی که دوباره به وحدت برسیم و این لعنت از بین میره. شش جهت هست این وطن، قبله در او یکی مجو، بی وطنی است قبلگه، در عدم آشیانه کن. پس میگه این وطنی که درش زندگی میکنه، این ذهن که ذهنم جهانا به شما ارائه میکنه، این شش جهته. برای اینکه داریم ما شمال جنوب شرق غرب بالا پایین، این شش جهته. تو یه جهت رو قبله گرفتی و این جهت، اگر یه جهت رو بپرستی ممکنه هزار جهت رو بپرستی. تو در جهان مادی جهت برای خودت انتخاب نکن. این معنیش این نیست که اگه کسی به خاطر دینش قبله داره از اون برگرده، بلکه این یه چیز فردیست و یه چیز عمیقیست. حس عدم اونجا هم گفت با همگان فسانه کن. این ستیزه با روش های دینی یا دین نیست. هر کسی خودش میدونه چجوری نیایش میکنه و راه رسمهاش محترمه. ولی به عنوان پرستش، تو فکر پرست، ماده پرست، گذشته پرست، جهت پرست، اینا نباید باشی. اگر تو با یه جهت هم هویت شدی، پس ممکنه که با هزار جهت هم هویت بشی و جهات مختلف رو بپرستی. پس میگه تو یه قبله دارن جستجو نکن اگر در جایی هزار جهت داره. و بی وطنیست قبله گر. قبله چیه؟ قبله اینه که وطن نداشته باشی. اگر از ذهنت اومدی بیرون، اون قبله است. اگر در ذهنت زندگی نکردی، پا از ذهن بذار بیرون، عدمه. و عدم زندگی است، عدم این عنصر خدایی است و این نیایشه. این خودش پرستشه، قبله اینه. کهنگر است این زمان، عمر ابد مجو دران، مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن. میگه اگر تو با ذهنت هم هویت شدی، ذهن میخواد وضعیت رو همونطور که هست نگه داره. ذهن ما، منیت ما ضد تغییره. فکر میکنه همه چی جاودانه است در این جهان، تمام فرم ها جاودانه است، ما مردنی نیستیم، هیچ کس در دور و بر ما نباید بمیره یا یه چیزی بشه، ولی هر چیزی که میگه وارد زمان میشه، زمان اونو کهنه میکنه، فرسوده میکنه و جسمشو میاندازه دور. کهنگر هست این زمان، عمر ابد مجودران، مرتع عمر خود را خارج این زمانه کن. پس تو چراگاه عمر جاودانگی را یا جاودان بودن را خارج این ذهن و این ذهن با گذشته و آینده یکی. ذهن در گذشته و آینده کار میکنه. فضای زنده این لحظه با عدم و بی فرمی و بی نام و نشانی همراهه. پس زنده بودن زندگی این لحظه با بی فرمی ما یه چیزه و بی فرمی ما و حضور ما اگر دوام داشته باشه از نوع زندگی جاودانه است. بعد میگه ای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت، گر نخری چه که خوری؟ روی به مغز و دانه کن. پس میگه وجود تو مثل خوشه گندمه که هم کاه داره هم خود دانه گندمه داره. تو باید به کدوم سمت میل کنی؟ اگر خر نیستی چرا به سوی کاه میری؟ رو بیار به سوی گندم، به مغز و دانه. مغز و دانه اصل ماست و قالب ما کاه، پوسته ماست. پوسته ما فکرهامونه، ذهنمونه، همینطور جسم فیزیکیمونه، همینطور هیجاناتمونه. این پوسته میگه کاهه، تو با اینا هم هویت نشو، برو به سمت دانه و با اون یکی بشو. هست زبان برون در حلقه در، چه میشوی در بشکن به جان تو، سوی روان روانه کن. زبان یک تون تون میگی، تسلسل زبان، گفتگو، همین چی میگی یعنی بیرون در. اگر در وجود داره برای تو، پس تو بیرون دری. این که ما هی حرف میزنیم و به الفاظ مشغولیم، این مثل اینکه در زندگی رو میزنیم تق 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 و زندگی از اون ور میگه من خونه نیستم و ما باورمون میشه. ما با این کار یعنی با گفتگو در زندگی رو میزنیم و این در زندگی رو زدن هر لحظه انکار زندگی است. میگه تو چرا حلقه در شدی؟ در رو بشکن. اصلا صرف وجود در اینه که تو در درست کردی و نمیتونی وارد خونه بشی. در چرا باید باشه؟ وجود در معنیش اینه که تو در درست کردی و شدی حلقه است. پس زبان رو درز بگیر و این خاموشی درونی رو در خودت به وجود بیار. در رو میگه بشکن به جان تو. به جان تو یعنی قسم به جان تو. ممکنه مولانا این نظرم داره که به سمت جانت در رو بشکن، سوی روان روانه کن و موقع روان بشو، به سوی روان و زندگی برو. امروز متاسفانه غزل ما طولانی بود و یا خوشبختانه این غزل بسیار بسیار پرمعنی است. ممکنه که شما تشخیص بدید و منم پیشنهاد میکنم این غزل رو بارها بخونید، 50-60 بار، و هر لحظه بیشتر از خوندن روش تأمل کنید و ببینید که هر سطرش چه معنی میده برای شما و بر اساس اونی که من گفتم هم میتونید فکر کنید. همونطور که میدونید این برنامه ها سی دی و دی وی دی میشه و اگر به اصطلاح بیشتر میخواهیم به این برنامه گوش بدید، میتونید سی دی و دی وی دی های گنج حضور رو سفارش بدید. این برنامه سی دی یا دی وی دی شماره 95 خواهد بود. ما 95 تا سی دی یا دی وی دی از برنامه های گنج حضور داریم. همونطور که در وسط برنامه روی صفحه نوشتیم، برنامه گنج حضور یه برنامه مستقل و من خودم تهیه میکنم تمام جنبه هاشو، از جمله موسیقی و به صورت دیویدی در آوردن و انتخاب موسیقی ها، منظره ها و نوشتن شعر ها روی اون، همه این کارا رو من شخصا خودم میکنم و برنامه رو هم تهیه میکنم، اینجا اجرا میکنم، ولی برای اجرای برنامه به تلویزیون ها پول میدم و هر ماه حدود 6000 دلار این برنامه برای من خرج داره. از شما که این برنامه رو ضبط میکنید و گوش میکنید و میتونید هم کمک کنید، به این برنامه کمک مالی بکنید که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. گهگاه که دوستان و یعنی بینندگان من در بیرون میبینن یا تلفنی به من میگن که بله ما برنامه شما رو ضبط میکنیم و تکثیر میکنیم، میدیم دوستان گوش میکنند، و این اشخاصی که به من میگن معمولا اشخاص پولداری هستند و میتونند 500 دلار تا 1000 دلار به راحتی به برنامه گنج حضور کمک کنند. ولی به هر حال ما دوست داریم که اونایی که از این برنامه استفاده میکنند و گوش میدن زندگیشون رو بهتر میکنند، اونا همین حتی 10-20 دلار هر کسی کمک کنه جمع میشه و گروه گنج حضور یا خانواده گنج حضور همت میکنن و این برنامه ادامه پیدا بکنه که من دیگه مجبور نشم به اصطلاح برای تهیه پولی که باید به تلویزیون بدم یا اضافه کار بکنم یا به هر حال یا برنامه من قطع بشه. اگر در این زمینه شما یه ذره فکر کنید و تحمل کنید خیلی خوب خواهد شد. برای کمک میتونید به تلفن 818-970-3345 زنگ بزنید و طرز کمک رو با هم صحبت میکنیم. برنامه گنج حضور رو علاقمنداش باید حمایت کنن، نه کسایی که بهش گوش نمیکنن یا خوششون اصلا از این مطالب نمیاد. هر جلسه این برای کسی که استفاده میکنه واقعا ممکنه 200 دلار ارزش داشته باشه و یک جنبه تراپی داره، جنبه درمانی داره. خب انشالله صحبت هامون رو هفته دیگه با هم دیگه خواهیم کرد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.